سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتاب خان ایوب آقاخانی.
چنان گوش می دادم که تا پیش از آن گوش نداده بودم و خیلی اوقات بعد از آن شب که به من تعلیم نویسندگی داد این چنین گوش ندادم. نکته‌ای که گفت هرگز از خاطر نبردم. سرانجام نزدیکم آمد و با من دست. می دانستم در آستانه سخت‌ترین کاریم که تا آن زمان بر عهده گرفتم، اما می دانستم با پشتیبانی مرد روزی به انجام خواهد رسید. این را از طرز دست دادنش دانستم.
چهارده، غرور نترحم. در مانگاه واقع در خیابان مریان، همانطور که گفتم، در واقع کلبه دراز و باریک بود که پشت بیمارستان ارتوپدی دوبلین به شکل سالن ورزش درآورده بودند و دسترسی به آن خیلی آسان نبود. غیر از موقعیت دور از دسترس درمانگاه، فضای آن هم به واقع تنگ و بسته بود. آنجا همه چیز روی هم می‌ریخت، از جمله بچه‌ها. فضای چندانی برای تجهیزات وجود نداشت الا برای سرسره چوبی بزرگی که آن را تنگ دیوار چسبانده بودند و تقریبا یک ضلع اتاق را اشغال میکرد. این شیء محیرالعقول صرفا برای سرگرمی بچه ها نبود، بلکه هدفی دیگر را هم تأمین میکرد. این سرسره پلکان کوچک داشت با نوعی سکو بالای آن. سرسره وسیله تمرین خوبی برای بالا رفتن بچه ها از پله ها بود و از دستهایشان در حال بالا رفتن استفاده می کردند و میله ها را می چسبیدند. بنابراین می آموختند همزمان از دست ها و پاهایشان استفاده کنند و این عملی بود که بسیاری از آن بچه ها در شرایط طبیعی قادر به انجامش نبودند، مگر به شکلی بسیار نامنظم و غیرعادی. وقتی از سرسره دراز پایی می لغزیدند، آهسته آهسته یاد می گرفتند آرام باشند و بر ترس خود از حرکت غلبه کنند. با این حال درمانگاه داشت بیش از اندازه شلوغ می شد. یک روز دکتر وارنانس گفت اگر وضع همینطور ادامه پیدا کند، ناچار خواهیم شد مریض ها را ببریم روی بام. همینطور به نظر می رسید، زیرا اغلب اوقات اتاق شبیه راهبندان خیابان می شد. صدای فریاد بچه‌ها بلندتر از صدای بوق یک دوجین ماشین بود که همه برای یکدیگر بوق بزنند. گاهی اوقات وضع به قدری بد بود که به زحمت صدای فکرهای خودم را می‌شنیدم. دیگر نزدیک بود طاقتمان تاق شود که ناگهان شنیدیم قرار است ما را به محلی دیگر در شهر و به ساختمانی بزرگتر واقع در محلی مناسبتر منتقل کنند. با وجود آنکه درمانگاه خیلی خیلی کوچک بود، ناراحت بودم که آنجا را ترک می‌کنم. احساساتی شده بودم چون دوستان خوب زیادی در درمانگاه داشتم. اولین صبحی را به یاد می آوردم که آنجا رفتم.
دیوارهای قهوه‌ای رنگ چوبی، پنجره‌های بلند، درخت‌های محبته که باران ماه دسامبر از آنها آب چکان بود و شیلا. هلوهوش همین زمان بود که دکتر والانس از پیش ما رفت و مقامی در خارج کشور به او دادند. همگی از رفتنش ناراحت بودیم، اما من کما بیش احساس میکردم او عشق به سفر دارد و شوقی برای رفتن به دور دست ها. آخرین بار از خودش شنیدم قبلا به شرق دور رفته و به قول خودش در آفتاب نیمروز پخته شده است. آقای گالاگر هم کمی بعد به کانادا رفت و ناپدید شد. از آن به بعد خبری از او نشنیدم. بنابراین به نظر می رسید حالا که درمانگاه در آستانه بهتر شدن است و تن از تواناترین پرسنل خود را از دست داده است. 3 سال پیش در یک صبح گرم تابستانی اولین بار به درمانگاه جدید رفتیم. درمانگاه در محلی به نام بول علی استریت واقع شده بود. از خیابان که به نمای درمانگاه نگاه کردم دیدم ساختمانی بزرگ است از جنس آجر سرخ. بسیار بلند بود و تاق ضربی های زیبا و قبه‌ای گنبد مانند و سبز رنگ داشت. جلوی ساختمان پنجره‌های بزرگ زیادی تعبیه شده بود و دور تا دور ساختمان نرده‌های آهنی پرداخت شده کشیده بودند. در قیاس با درمانگاه قبلی راستی که جای شیک و پیکی بود. داخل آن حتی از بیرون هم بهتر بود. البته تمام ساختمان مال ما نبود. هیئت اومنا فقط 3 اتاق را به ما آریه داده بود. اما اتاقها بزرگ و آفتابگیر بودند و همگی فضای زیادی برای تحرک داشتیم. همه چیز سر و سامان خیلی بهتری داشت. تعداد کارکنان بیشتر شده، سطح مراقبت بالاتر رفته و استاندارد معالجات و پیشرفت‌های درمانی هم ارتقا یافته بود. اتاق‌ها را به 3 بخش تقسیم کرده بودند: اتاق درمان، اتاق درس و اتاق بازی. ما تمرین های من را در اتاق درمان انجام می دادیم و غالبا یک دسته 15 و گاهی 20 نفر از بچه ها بودیم که روی زمین دراز می کشیدیم و دستورهای متخصص فیزیوتراپی را اجرا می کردیم. ردیف بچه ها که روی زمین دراز می کشیدند شبیه ماری عظیم بود که سرها و دستها و پاهای بسیار داشت و همه با هم حرکت می کردند. در کلاس درس معلم دولتی واجد شرایطی که مخصوصا برای انجام چنین کار دشواری تعلیم دیده بود به بچه‌های عقب افتاده تر که به موجب همان تفاوت هیچ وقت نتوانسته بودند با خواهرها و برادرهایشان مدرسه بروند آموزش‌های عادی و ابتدایی را می‌داد. بنابراین به خلیجی دیگر هم پل می‌زدند و با ایجاد پیوندهای جدید به این بچه‌ها کمک می‌کردند تا بتوانند با آدم‌های عادی ارتباط عادی داشته باشند. این بچه ها بسیار به خودشان می نازیدند که آنها هم می توانند به مدرسه بروند و مانند خواهرها و برادرهایشان در خانه کتاب داشته باشند و پشت میز بنشینند و حساب یاد بگیرند. آنها همیشه درباره معلم خودشان و محبت های او لاف می زدند. این بچه ها را هرگز مانند بچه های مدارس عادی کتک نمی زدند. در این مدرسه معلم بیشتر روی ذهن شاگرد ها تمرکز می کرد تا روی درس‌هایشان. به این ترتیب آنها به جای اینکه خود را پایین‌تر از بچه‌های طبیعی بدانند خودشان را برابر با آنها فرض می‌کردند. در اتاق بازی کارهای زیادی انجام می‌دادند. اینجا کلمه بازی معنای دوگانه داشت. بازی به معنای کار هم بود. تحت لوای بازی حرکات درست دست و پا را به بچه‌ها آموزش می‌دادند و یادشان می‌دادند این حرکات را به جای حرکات غلط بگذارند. از نگاه آدم غریبه اینطور به نظر می‌رسید که بچه‌ها فقط روی میز بازی می‌کنند یا مثل بچه‌های عادی این طرف آن طرف می‌دوند و همگی صداهای وحشتناک از خودشان در می‌آورند. البته همین طور هم بود. بچه‌ها را ترغیب می‌کردند این طرف آن طرف بروند و با وجود تفاوت مانند بچه‌های عادی رفتار کنند و هنگامی که شادمانه می‌دویدند آنها را پیوسته زیر نظر می‌گرفتند که مبادا حرکات غلط قبلی را دوباره انجام دهند. دویدن به این سو و آن سو به تنهایی کافی نبود. باید یاد می‌گرفتند درست بدوند و به شیوه درست بازی کنند و در اتاق دنبال سر یکدیگر بگذارند. چون توانایی انجام حرکات طبیعی از این بچه‌ها دریغ شده به جای آنها حرکات غیر طبیعی را نشان دهند، اما در اتاق بازی می‌آموختند تمام حرکات را از کوچکترین تا بزرگترین تا حد امکان طبیعی و آزادانه انجام دهند. هیچ کاری برای این بچه‌ها آسان نیست. حتی حرکت ساده برداشتن تکه گچی از روی زمین هم برای بعضی از آنها کاری است عظیم، درست مانند کسی که این کار نباشد و بخواهد بند بازی کند. چون من کمابیش از همان ابتدای بنیانگذاری درمانگاه به آنجا رفته بودم، به نوعی درمانگاه را بخشی از وجود خودم و بخشی ضروری از زندگیم می دانستم. من آنجا را صرفاً به چشم جایی نمی دیدم که معلولیتم را در آن درمان کنم یا مؤسسه‌ای درمانی که فقط پر از دکتر و فیزیوتراپیست های سفید پوش است. این درمانگاه البته هم دکترها و کارکنان سفید پوش داشت، هم راهروهای بلند و دیوارهای سرد مرمرین. درمانگاه تمام اینها را داشت به علاوه چیزهای دیگر. روح در کنار کارایی، گرمای ناب انسانی در کنار دقت سرد پزشکی. آدمهای آنجا پوشیده در روپوشهای سرد سفید دلهای بسیار گرمی داشتند. در حرفه آنها به ناگزیر باید از این موهبت بهره‌مند بود. این موهبت هم عرض مهارت پزشکی آنها بود، زیرا حرفشان حرفه عادی و سرراست نبود و بیمارانشان هم بیماران عادی نبودند. آنها صرفاً کادر درمانی نبودند که بیماران را درمان کنند. آنها گروهی انسانند که عمیق و صادقانه به مصیبت‌های گروهی دیگر از انسان‌ها علاقه‌مندند که مشکلاتی بزرگ پیش رو دارند، آن هم مشکلاتی که نمیتوان صرفاً تحت عنوان مشکلات پزشکی خلاصه کرد. ما به همان اندازه درمانهای پزشکی، اگر نگوییم بیشتر، به اعتماد و دوستی نیاز داریم. فقط عضلات و دست و پای ما نیست که موجب آزار ماست، بلکه گاهی ذهنهای ما و خیشتن خیش ما توجهی بیشتر از دست و پاهای کج و معوج ما می طلبد. کودکی که دهان کج و دستهای معوج دارد، خیلی زود نگرشی کج و معوج نسبت به خودش و عموماً نسبت به زندگی پیدا می کند. به خصوص اگر در حال رشد او را یاری نکنند که خودش و زندگی را درک کند. اگر بگذارند این اندیشه در ذهنش ریشه بگیرد که با بچه‌های دیگر فرق دارد، این اندیشه تا نوجوانی و بزرگسالی با او بزرگ خواهد شد و زندگی را از منظر ذهنی کج همچون جسمش نگاه خواهد کرد. زندگی برای او بازتاب کجی خود او و رنج عاطفیش خواهد بود. در درمانگاه وضع فرق می‌کرد. آنجا به تعبیری ما در میان خودمان بودیم. اطراف ما را کسانی گرفته بودند که معلولیت‌های شبیه خود ما و غالباً بدتر از ما داشتند. در این احوال متوجه می‌شدیم آن تفاوت قدیمی چندان تفاوتی هم نیست. از فکر اینکه رانده شده و باری بر دوش دیگران بودیم به درک این موضوع می‌رسیدیم که آدم‌هایی هستند که می‌فهمند، آدم‌هایی هستند که زندگی خود را به واقع وقف کمک به ما و رساندن ما به درک بزرگتری از خودمان کرده‌اند، تا بلکه سرانجام از معلولیت ما امری شکوهمند بیرون بیاییم.
این داستان ادامه دارد.